میهمان ارجمند برنامه امروز اتاق فرهنگ یکی از فعالان در عرصه معماری و فناوری واقعیت مجازی است، جناب آقای مرآت شریعتی، معاون اجرایی شرکت ستاوند. جناب آقای شریعتی، به اتاق فرهنگ خوش آمدید، در خدمت شما هست.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. یه مقدار از فعالیت مجموعتون برامون بگید آقای شریعتی، ببینیم که در فضای معماری و طراحی چه اقداماتی رو انجام میدید و در واقع بارزترین ویژگی مجموعه خودتون رو چطور عنوان میدید.
عرضم به حضور شما که شرکت ما از سال 89 و در زمینه معماری، ساختمانی، عمرانی و سازه
و شروع به فعالیت کرده از دهه 80 فکر میکنم، درسته؟
سال 89 سال تأسیسش بوده. سال 94 به بعد حوزه فروشمون رو اندازی کردیم.
بله.
از سال 95 برندمون رو ثبت کردیم، برند که تو حوزه فروش هستش. تو زمینه معماری و عرضم به حضور شما که واقعیت مجازی، یه خلاقیتی به نام وی آر، عینک‌های مجازی که حالا توضیح مختصر میدم خدمتتون. واقعیت مجازی برداشتن مرزهای بین فضای واقعی و فضای مجازی.
و در واقع میتونیم بگیم مجموعه شما تولید کننده کالا و محصول مشخصیه، درسته؟ یعنی در واقع یا یک در واقع خدمتی رو به مشتریاش ارائه میکنه.
دو نوعه، یه قسمتش کالایی که همون مربوط به کاغذیواری سه‌بعدیه، کاغذیواری سفارشی.
کاغذیواری کالای اصلی مجموعه شما این هستش که برای طراحی داخلی ساختمون اقدام کردید به طراحی و تولید کاغذ دیواری.
بله. تو قسمت کالایی که ما ارائه می‌کنیم کاغذیواری سفارشیه که تو ابعاد و طرح‌های دلخواه بیش از 10,000 تا طرح‌های مختلفه. تو قسمت خدمات همین کارهای ارزان بزرگ شما که واقعیت مجازیه. این عینک‌های وی آر به نوعی هستش که مخاطب میتونه عینک رو وقتی بزنه محیط پیرامون خودش رو کلاً به یه شکل دیگه ببینه. درسته. یعنی وقتی اون عینک رو بزنه میتونه دکوراسیونی که مد نظرش هست و خاصه خودش هست رو با اون عینک ببینه. به عنوان مثال عینک رو میزنه، وارد فضا میشه، میخواد داخل اون فضا رو به یه شکل دیگه طراحی کنه. قبل از اینکه طراحی انجام بشه، اجرا بشه و کارهای بازسازی یا دکوراسیونش انجام بشه، داخل هم اینه که ویار میتونه اون طرح مورد پسندش رو ببینه.
چقدر جالب. و در واقع این فناوری کمک میکنه به این که من قبل از این که بیام بر مبنای یه در واقع بروشوری،
بله،
اقدام بکنم به این که طرح مورد نظر، رنگ مورد نظر رو انتخاب بکنم، بتونم یه پیشنمایشی در محیط خودم ببینم.
در همون محیط خودتون، همون محیطی که میخواید این اتفاق براش بیفته، این قابلیتو داره. چند تا کاربری داره این واقعیت مجازی. کاربریاش مثلا داخل برای کتابخونه هست که دیگه مثلا نیاز به کتاب فیزیکی نیستش، یعنی شما میتونید مثلا به کتابخونه هم نرید. حالا اطلاعاتش خیلی طولانیه، دیگه وقت شاید نباشه بخوام توضیح بدم. برای تو حوزه گردشگری هست، تو حوزه ساختمان هست و تو حوزه علوم پزشکی هست. حوزه ساختمان که بیشتر برمیگرده به کار ما، در رابطه با همین که عرض کردم خدمتتون، فضای داخلی دکوراسیونی به این شکل میشه استفاده کرد. حالا علوم پزشکی اینو که حالا همون بخش بحث سی تی اسکن و این چیزایی که هستش.
چی شد که آقا مرآت شریعتی اومدن تو دنیای دکوراسیون و در فضای فناوری و...
والا حقیقت من کلن کار ساختمانی رو دوست داشتم، هرچند که رشتم هم نبود ولی کار ساختمانی رو دوست داشتم.
میتونم بپرسم خودت چی خوندی؟
من حقوق دارم میخونم.
آها، بله، بله. بسیار عالی. بله.
بعد عرضم به حضور شما که البته به حقوق هم علاقه دارم ولی خب کار ساختمانی علاقه داشتم.
حقوق یه مقداری خشن و در واقع
ظاهرم نمیخوره ولی خیلی خشن
هست. دلتون مهربونه، اهل هنر هست. بله.
بعد به کار ساختمانی علاقه داشتم. ما یک دوستی داشتیم به نام دکتر امید علیزاده که در حال حاضر مدیر عامل شرکت هستن.
بله.
بنده ممنونم ازشون بابت زحماتشون. با ایشون توی پروژه همکاری داشتیم به یه شکل دیگه. بعد این پروژه رفت، حالا خلاصه‌شو میگم، این پروژه رفت جلو و بعد از اتمام این پروژه تصمیم بر این شد که ایشون هم خواستن که من برم خدمتشون و با ایشون همکاری رو آغاز کردیم. از اون موقع بعد تقریبا احساس کردم وارد اون حیطه شدم که دوست دارم و شروع کردیم به فعالیت و تا الان هم هستیم در خدمت ایشون.
بسیار عالی. ما در واقع میخوایم شنونده دستاوردهای خوب مجموعه شما باشیم و اساسا این سوال برام مطرحه که آیا واقعا فناوری واقعیت مجازی تونسته خودش رو تو صنعت ساختمون جا بندازه یا نه، و حتما میخوام گفتگو رو در بخش بعدی باهات ادامه بدم. شنونده اتاق فرهنگ باشید. در این برنامه از اتاق فرهنگ میزبان یکی از جوانان موفق و فعال ایرانی در عرصه طراحی معماری و فناوری واقعیت مجازی هستیم، جناب آقای مرآت شریعتی، معاونت اجرایی شرکت ستاوند. در حال گفتگو هستم با مرآت عزیز و عطری میخوام از دستاوردهای مجموعهشون بپرسم، این که اصلا با چند نفر دارید کارو پیش میبرید، چقدر تونستید این خدمات دهی رو در سطح ملی گسترش بدید و واقعا چقدر الان آدم ها و شهروندهای جامعهمون برای انتخاب کاغذدیواریشون میان روی فناوری واقعیت مجازی و چقدر این خوشایندی برای مخاطب و مشتری ایجاد کرد.
عرضم حضور شما که با توجه به شرایط مملکت و اتفاقات پیش اومده که و همچنان خیلی ها دارن سنتی زندگی میکنن، هنوز خیلی جا نیفتاده این فناوری واقعیت مجازی به چند دلیل. یکی این که خیلی ها همچنان دوست دارن به همون سبک سنتی انتخاب کنن، میان مثلا از روی آلبوم ها انتخاب میکنن و میزنن و تمامش میره، و دلیل دومش هم به خاطر هزینه شه. به هر حال خب این کار یه مقدار هزینه رو میبره بالاتر برای مخاطب، واسه همین تصمیم میگیرن که همون روال سنتی قبل و
مثلا حدودا هزینه‌اش چقدره واسه مخاطب یا همین
بستگی داره دیگه، بستگی داره چه خاصه ای داشته باشه، چه طراحی داشته باشه. ولی به هر حال شما فکر کن الان برای خیلی ها از مثلا مبلغ 1 تومن 2 تومن خیلی هزینه هست تا به بالا. بستگی داره که محیطتون چه فضایی داشته باشه، چه مساجی داشته باشه یا چه خاصه ای داشته باشه، همینا مربوط میشه به قیمت. ولی متاسفانه خیلی هنوز جا نیافتاده. ولی با توجه به که کلن داره میره رو به پیشرفت مجازی و الکترونیکی، به مرور زمان این موضوع قطعا جا خواهد افتاد.
درسته،
ولی یه ذره زمان میبره دیگه تو این حوزه عینک‌های VR.
چند نفری دارید الان کار؟
در حال حاضر 7 نفر هستیم، 7 نفر نیروی ثابت هستیم داخل شرکت.
بله،
که حالا بعضیا تو حوزه فروشن، بعضیا تو حوزه عمرانن و بعضیا هم تو حوزه معماری. یکی دیگه از فعالیت‌های شرکت که حالا تولید کاغذدیواری‌های همین سه‌بعدی بودش، یه دونه از ایده‌های اولیه بود، جزء اولین شرکت‌ها بودیم تو تولید این قضیه.
بله،
با خرید دستگاه و شروع چاپ کاغذدیواری سه‌بعدی در آباد دلخواه تونستیم دو دورم تو نمایشگاه شرکت بکنیم، نمایشگاه بین‌المللی 2019 و 2020 تونستیم شرکت کنیم. با این موضوع ما یه مقدار شناخته‌تر شدیم تو قسمت تو نمایشگاه، تو حوزه فروشمون.
در واقع روی کاغذدیواری
سه‌بعدی، کاغذدیواری سه‌بعدی به این شکلی که حالا هم میتونید طرح خودتون انتخاب کنید، هر طرحی که بخواید، و یا اینکه بیش از 20,000 تا طرحی که ما داریم میتونن از طرحهای ما انتخاب کنن. طرحی هم که میتونن انتخاب کنن همون ابعاد دیواری که نیاز هست میتونن انتخاب کنن، حالا هر ابعادی که هست. این نکته مثبتی که داره به این شکلی که دیگه هزینه اضافی مثلا برای یک دیوار نمیدن مخاطبان و مشتریان عزیز. مثلا اگر دیوارشون مثلا 5 متر باشه یا 4 متر باشه، نیاز نیست مثلا یک رول کاغذیوری 10 متری خریداری کنن که بقیه رو بخوان بریزن دور. اینو میتونن دقیقاً به همون میزان 5 متر خودشون سفارش بدن و استفاده بکنن.
بسیار عالی. مرآت جان، اگر بخوام چالش اصلی کسب و کار رو بهش بپردازیم، یکی از اون چالش های کلیدی چیه؟ آیا واقعا شناخت و آگاهی سمت مشتریان امروز چالشه؟ بالاخره اگر چه بخوایم چه نخواهیم، الان در شرایط همگیری کووید 19 هستیم و داریم با هم صحبت میکنیم. چه اثری گذاشته کووید 19 روی کسب و کار شما و آیا واقعا اون چالش کلیدی رو تغییر داده؟ میخوام بدونم که الانی که ما داریم با هم گفتگو میکنیم چالش اصلی کسب و کار چیه؟
بی تأثیر که نیست این موضوع، برای هیچ کسب و کاری بی تأثیر نیست. ولی من حقیقتش یه واقعیت رو باید بگم چون نمیشه نگفت. والا تو این چند سال شرکت ما خیلی خواهد شده تو اوج اتفاقاتی که میفته یه مقدار ما تونستیم سرعت بگیریم برای اون قضیه. حالا دلیلش چی بوده رو نمیدونم، ولی که یه موضوعش مثلا همون دوره نمایشگاه دی ماه پارسال که برگزار شد، بعد از نمایشگاه ما به شدت سرمون شلوغ شد و این موضوع ویروس کووید 19 که پیش اومد، خب حجم این شلوغی بر ما کم کرد. ما خوشحال شدیم اولش از این قضیه که این حجم سفارش رو کم کرد، که داشتیم بدقول می‌شدیم پیش مشتریان و مخاطبانمون.
در واقع نمایشگاه شرکت کردن برای شما یه اثر مثبت گذاشته
خیلی
بود.
خیلی اثر مثبتی بود،
داشتید میرسید به این نقطه که دیگه قبلا لبریز بشید.
خیلی اصلا لبریز شده بودیم و این اتفاق باعث شد که توقفی یه به اصطلاح سکته ای داد بین کار و به مرور زمان بعدش مجدد آغاز کرد. یه برهه‌ای یکی دو ماهه‌ای به دلیل این ویروس خب طبیعتاً خیلی حجم فروش و کاسبی کمتر شد برای نمایندگان ما. به همین دلیل که خیلی دغدغه‌هاشون چیزای دیگه بود، کسی دغدغه مثلا تمیز کردن خونه یا تغییر دکوراسیون منزل رو نداشت، ولی خب الان دوباره برگشته به شرایط سابق تقریبا.
خب خدا رو شکر اگه برگرده به اون فضا که مجموعه کسب و کار بتونه بقا داشته باشه و فعالیت خودش رو به رشد ادامه بده خیلی خوبه. آیا رقبای خارجی هم دارید آیا شریعتی؟
رقبای خارجی که نه، ولی داخلی داریم.
یعنی با همین کیفیت و با همین در واقع فناوری
اشتباه شده یه مقدار این فعالیت ما خیلی اشتباه شده. یعنی جوری شده که خیلی ها دیگه مثلا به راحتی میتونن گوشه مغازه‌شون این کار بکنن، ولی خب نه به اون کیفیتی که حالا یا شرکت ما یا چند تا شرکت مشابه ما هستن که جزو رقبای ما هستن، به اون اصلا نمیتونن به اون نحو کیفیت یا کنترل کیفیشون رو حفظ کنن. ولی که در حال حاضر فکر میکنم تقریبا 3-4 تا رقیب داریم تو این حوزه که
بعد به نحوی بوده که خدماتتون رو بتونید در سطح منطقه مطرح بکنید یا به فکر صادرات باشید. حتی
صادرات هم ما یه استارت کوچیکش رو زدیم فقط به هرات، یعنی به هرات زدیم داخل نمایشگاه 2020 بازدید کننده ها یا نمایندگانی داشتیم که درخواست نمایندگی از حالا کشور ترکیه و بعد ارزم به حضور شما که ارمنستان و باز دور عراق و اینا داشتن، ولی هنوز به مذاکره قطعی نرسیدیم. حالا به خاطر این اتفاقات پیش اومده نتونستن برن بیان یا ما بریم بیایم امکان پذیر نبود، ولی در حال حاضر فقط کشور خارجی به هرات داریم پخش میکنیم، ولی داخل ایران حدود 700 تا بیش از 700 نماینده داریم سراسر کشور.
چقدر علی بیش از 700 نمایندگی توی کل کشور؟
بله همه شهرهای مختلف هستش. حالا
چه اتفاق خوبی. دوست دارم توی ادامه گفتگو با مراعات شریعتی از تأثیر فرهنگ و ادب فارسی در معماری ایرانی صحبت بکنیم و ببینیم چقدر توی مجموعهشون طرح‌ها و سبک‌های اسلامی ایرانی وجود داره. شنونده اتاق فرهنگ باش. جذابیت معماری اون هم مبتنی بر فناوری فکر میکنم امروز بتونه یکی از عوامل انتخاب کسانی باشه که پذیرفتن در فراگیری و یا همگیری کووید 19 دیجیتالی شدن میتونه راهکار بهتری باشه نسبت به روش‌های قبلی. آقای شریعتی چقدر توی طرحاتون توی در واقع راهکارهایی که به مشتری‌ها ارائه میدید فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی نقش گرفته؟ آیا مخاطبین و مشتریان از سبد محصولات شما این امکان انتخاب رو دارن که مثلا یک نقاشی خوب یک طرح خوب رو برای دکور داخلشون انتخاب بکنن؟
در جواب این سوالتون من یه چیز بگیم که قشنگ میخوره تیرم به هدف. عرضم به حضور شما که ما بیش از 12 تا آلبوم مختلف و تمام سبک و سلیقه ها و طرحهای مختلف است که تولید کردیم مخاطبان بتونن به راحتی طرح مد نظرشون رو انتخاب بکنن. در جواب سوال شما یه آلبومی داریم با نام آلبوم خلیج فارس که بهش هم افتخار میکنیم. تمام طرحهای سنتی شهرهای مختلف جای دیدنی باستانی یا فرهنگی فقط و فقط داخل اون آلبوم به خلیج فارس داخل اون آلبوم هستش که مشتریان بتونن راحت اگر بخوان اون فضای سنتی یا ارزان بزرگ شما شهر خودشون یا تا تصویری که دوست دارن تو اون شهر باشه رو انتخاب کنن، میتونن از درون اون آلبوم انتخاب بکنن.
چقدر عالی، انرژی گرفتم از حرف
شما.
این آلبوم خدیجه فارس رو خیلی دوست دارم.
خیلی افتخار میکنیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. چقدر حمایت ها برای مجموعه های مثل شما مؤثر بوده؟ آیا فعالیت هایی که به ویژه بخش دولتی وجود داره و به عنوان برنامه های حمایتی اعلام میشه مثمر ثمر بوده و یا نه واقعا نیاز هستش که نگاه ویژه تری صورت بگیره؟
تا به حال هیچ حمایتی از سمت دولت ما نداشتیم، البته خودمونم پیش نبودیم. خیلی اینجوری نگم که ما رفتیم که حمایت کنید ولی حمایت نکردن، نبودیم و حمایتی هم نداشتیم. تا الان هرچی بوده با کمک بچه ها بوده، فعالیت خود بچه ها بوده، ولی که خب اگر یه سری تحصیلاتی که حالا با شرایط آسان تر باشه در اختیار این اصناف گذاشته بشه، خب طبیعتاً میتونن رشد بیشتری داشته باشن یا اینکه میتونن گسترش بدن، هم نیروی کار بیشتری داشته باشن، همین که فعالیت خودشونو بیشتر کنن و تو بخش صادرات فکر بکنن. خب همه اینا تاثیرگذار هستش دیگه برای ما.
اگر بخوایم مهمترین دستاورد مجموعه رو بهش اشاره بکنیم، چه آیتمی میتونه به عنوان بهترین و شیرین‌ترین دستاورد مجموعه شما عنوان بشه؟
چیزی که لذت بخش هست برای مجموعه ما اینه که تمامی اعضا تو همین رنج سنی 30-31 سال هستیم. حتی مدیر عامل ما که دکترم هستن، ایشون 31 سالشونه. این از همه لذت بخش تره که همه تقریبا توی سن و سال هستیم و داریم با هم کار میکنیم و همه خلاق و هر کسی یه ایده جدیدی داره، یه ایده جدید تری داریم که داره تحقیقاتش انجام میشه، حالا نمیدونم میشه گفت یا نه، در راستای ساختمان های سریع الاحداثه که داریم تحقیقاتش رو انجام میدیم.
آفر.
این موضوع از همه این ایده ها برای ما شیرین تره، به شرطی که مصور ثمر بشه.
حتما همینطور هست. قطعا اجتماع جوانهای خلاق و خوشفکر ایرانی کنار هم و ایجاد کردن یک کسب و کار ارزشمند میتونه خدمات خیلی خوبی رو برای هممیهنان ما در سراسر کشور با همراه داشته باشه. دمتون گرم، خدا قوت. خیلی ممنون که اتاق فرهنگ میزبان شما بودیم. از همه شنوندگان محترمی که همراه اتاق فرهنگ بودن کمال تشکر رو دارم. شنونده و دنبال کننده برنامه های اتاق فرهنگ باشید. گپ و گفت داریم با کارآفرینان فعال در صنایع خلاق و فرهنگی. خدا قوت. یا علی.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا رهتوشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچوف را آورد روی میز داشت روی امام میخون، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمردی از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
آقا تو محلی که زندگی میکنید معمولا تو معابر کوچه ها اسامی که هست در تهران بیش از 50-60 درصدش اسامی شهداست.
بله.
شما تو محلتون تو کوچه‌تون هم تابلوی هست که اسم شهید باشه یا تصویرش باشه؟
بله بله.
الان فکر کنید مقابل همون تصویر یک شهید ایستادین. من یک فایلی رو پخش میکنم، هر چی به ذهنتون میاد هر حسی دارین بگید.
حتما. دوران همون دوران باقالی آدم یادش میفته دیگه، خیلی بد بود.
ترس، پناهگاه، این صدا برای مردم خیلی رو با وحشت ایجاد میکرد و این حس خیلی بدی بود برای مردم.
این علامت عاجل خطر بود چون موقع زمان جنگ کشیده میشد، کل شهر آدگاهی که موشک میخواست بزنه که مردم آماده باشن پناهگاه برن و جایی که ممکنه موشک چیزی بخوره اونجا نباشه.
بله الان که صدا رو میشنوه آدم، یعنی چون بچگی تو ذهن ما نشسته، الان همین الان یه احساس ترس و استراب آدم داره. 64 با هواپیما حمله میکردن، 66 هم موشک بارون بود. واقعا ترسناک بود، خیلی بد بود،
کلا خیلی سخت بود.
خونه پدری حیات داشت، پناهگاهی تو خونه باغچه ساختیم.
اون ایام که من تهران که نبودم، خودم سرباز بودم تو جبهه بودم، ولی بازم حس بدی داره.
ما چون بچه سال بودیم میدویدیم بالا پشتمون فقط نگاه کنیم ببینیم موشک کجا رو میزنه، بمبش کجا میفته. واقعا ناراحت میشدم اینکه بمبا بر سر هموطنانم میریختن، خیلی خیلی ناراحت میشدم، دلگیر میشدم که چرا انسان ها باید به همین سادگی بکشن، به همین راحتی.
ولی چیزی که الان شما پخش کردی نشونگر جو زندگی اون موقع بود که هر کی هر چی دستش بود ول میکرد، برق رو خاموش کن، اون بمداد میزنه، اون چرا خاموشه، خاموشش کن، چرا روشنه.
اون ایام که من تهران که نبودم، خودم سرباز بودم تو جبهه بودم، ولی بازم حس بدی داره.
لوجیکی بریم پناهگاهشون امکان داره، اون همه وای میسته ببینیم نزدیکه، اگه نزدیکه بریم ببینیم چی شده، بمب کجا میفته.
میفهمیدیم که بچا تو تهران خورده و اینا، خب خیلی نگران بودیم کجا خورده.
تو منطقه بودیم.
بله
بله.
خب تو مناطق جنگی شهید شدن. بله. مفقود الاثر شدن، جزو سرافرادا اسرا شدن.
بله
بله، اینا بودن که مخلصان جانشون رو گذاشتن. اگه خدایی نکرده بازم همین اتفاق بیفته، همین داستان تکرار میشه.
این آژیر قرمز هم میگفتش که توجه، توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است، محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. فهم بود الان تو چه وضعیتی هستی؟
الان بازم بخوایم در نظر بگیریم قرمزه.
الان وضعیت شفاف، سفید هم نیست.
از پناهگاه خارج شدیم، اون مسئله خیلی چیز دیگه شده. الان جنگ اقتصادیه، جنگ سیاسی نیست. این جنگ اقتصادی واقعا تو روان مردم داره کار میکنه.
تاریخ بخونیم، یعنی حتی این همت رو داشته باشیم. نمیخوام تاریخ بری 2500 سال 3000 سال پیش بخونی، 1000 سال پیش. نه، شما همین 40 ساله تاریخ خودمون رو نگاه کنی، هم پستی داشته هم بلندی، هم کارهای خوب شده هم کارهای بد.
چون خودمون به خودمون رحم نمیکنیم. من به فرض مثال میرم خرید کنم سوپر، بهش میگم چرا؟ میگه همینی که هست. جنگ اقتصادیه که خودمون واسه خودمون درست کردیم، وضعیتی که خودمون واسه خودمون به وجود آوردیم، کسی به وجود نیاوردیم.
این وضعیت قرمز رو باید اعلام کنن. واقعا از نظر اقتصادی خودش یه جنگتونه باشه و انگار که دوباره جنگ شروع شده. خب خیلی همون باید دست به دست هم بدیم، کمک کنیم تا این جنگ هم بتونیم پیروز بشیم.
کنار چه تابلو ایستادیم؟
کنار عزیزانی وایسادیم که مخلصانه جون خودشونو در راه زن و بچه، ناموس و وطنشون گذاشتن. شهید حسین می امیررضی، شهید داوود دهقانی.
ما تو کوچه خودمون 4 تا شهید دادیم. شهید محسن صادق زاده، شهید محمد جواد تهرانی، شهید اخوی ایشون حمید تهرانی، شهید سنگی، اینا توی کوچه ما بودن. حمید بچه معلوم بود، هم فوتبالی خودمون بود، رفت جبهه و شهید شد.
این نامه رو لیلا فقط بخونه، ببخش اگه پاره و غرق خونه. لیلا دارن نقل و نبات میپاشن تا عشق و خون دوباره هم صداشن. لیلای من، دریای من، کجایی؟
فرقی میکنن رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز میشود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ای که دلداری بیا بشو بشو نوایم. عقل اگر جون، عقل اگر جون نبودم که مجنون میشم.
و حالا کلماتی که بوی تازگی می دهند.
کلماتی که بوی تازگی می دهند. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
ای نام تو بهترین سرآغاز. سلام به شما شنوندگان ارجمند، از شما عزیزان دعوت میکنیم در این برنامه با ما همراه باشید.